خارج اصول جلسه 40/9/94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از گذشت دو مرحله از بحث در لا ضرر و لا ضرار، که بحث در ماده ضرر و هیئت هر یک از ضرر و ضرار، بحث در مرحله سوم رسید به هیئت ترکیبی هر یک از لا ضرر و لا ضرار.
در مورد معنی لا ضرار ما استدلال غیر از اصلا تمسک به نظایر در روایتش بوده، استدلالی فهمونه چی بود در نمارای که ضرار محض ضرر؟
هم در کلام اهل لغت به این احتمال اشاره شده بود که در کلام ابن عسیر این مطلب مستندن به بعضی آمده بود، و هم فهم ما از اون روایت حمزه ابن ابراهیم غنوی همین بود، لااقل از این که قدر متیقن از روایت در مورد هم روایت حمزه و هم روایت مربوط به سموره قدر متیقن اینه. یعنی اگر اجمالم پیدا بکنه ضرار و احتمال تقوم معناش به قضیه تمحض در ضرر باشه، کافیه برای اینی که نتونید در اوسع به این لفظ تمسک کنید.
چی شده هست مثلا این راهی مثل هم راهی که من رو شایی سرد من رو اسمانی رفتن دیگه، این موارد رو نگاه میکردم و بعدم از اون قریه خودشون استفاده میتونم این معنای رو
بیش از این. یعنی ما جدای از این که حالا در کلام اهل لغت به این نکته اشاره شده، جدای از این گفتیم متفاهم از روایت حمزه که انه همین جهته، متفاهم همین جهته، یعنی حیثیت قضیه محض ضرر بودن، و اگرم بنا بشه تشکیک در این جهت بشه مقتضای قدر متیقن بعد از اجمال مفهوم.
در مورد اینکه صیغه مبالغه است یا مصدر به اون نتیجه نرسیده؟
نه دیگه، حالا هرچی خلاصه هیئت فعال به معنای مبالغه، خلاصه این امر قریبی به نظر میاد، یعنی قریب با قاف خلاصه، و ولو حالا در کلمات و ادبا وجود داره. خب بحث منتهی شد حالا به مرحله سوم، مفاد ترکیبی لا ضرر و لا ضرار. خب به همون رویه و سنتی که کلام مرحوم آخوند رو اشاره کنیم در مطلع بحث و بعد دنباله اون، مرحوم آخوند قدس سره در مقام اشاره به 5 مبنا در مفاد این هیئت ترکیبی فرموده و منتخب خودشون یکی از این 5 تاست. احتمالاتی رو که در مقام مطرح میکنه و در مطلع کلام خودش فرموده، مفاد لا ضرر اینیه که نفی الحقیقت ادعاءن. متعرض کلام مرحوم شیخ و کلام فاضل تونی و دیگران هم در حد یک اشاره قلم میشه و همه رو به نکات متناسب همه رو رد میکنه، و منتخب ایشون همون مسئله نفی حقیقت، نفی ماهیت، ادعا هست، مثل یا اشباه الرجال ولا رجال فیکم، و مثل قضیه لا ثلاثه الا به طهور، یا الا به فاتحه کتاب، یا لا صلاه لجار المسجد. احتمالاتی که در مقام مطرح میشه در کلام مرحوم آخوند 5 احتماله. یکی این که کلام مرحوم شیخ لا ضرر منظور نفی حکم ضرری باشه. حالا نفی حکم ضرری از باب این که حکم سبب ضرره، از باب این از قبیل مجاز در کلمه یا از قبیل مجاز در تقدیر باشه. لا ضرر یعنی از قبیل حذف مضاف، لا حکم ضرری یا از قبیل مجاز در تقدیر یا از قبیل مجاز در کلمه، یعنی اطلاق ضرر بر حکم ضرری از باب علاقه سببیت و مسببیت. این یک احتمال که در کلام مرحوم شیخ هم مطرح شده. احتمال دیگری که ایشون در اواخر کلامش متعرض میشه ورد میکنه باز یک مجاز در تقدیریه یا یک تقدیری که ضرر غیر متدارک، لا ضرر منظور نفی ضرر خاص، لا ضرر نه اینکه لا حکم ضرری، ما ضرر غیر متدارکی نداریم که همون مبنای فاضل تونی منصوب به فاضل تونی که بر اساس لا ضرر این گونه مش کرده. احتمال دیگری که در کلام مرحوم آخوند مورد اشاره قرار گرفته همون کلامی است که در کلام شیخ الشریعه مورد پذیرش قرار گرفته. البته شیخ الشریعه معاصر مرحوم آخونده و بعید مرحوم آخوند ناظر به معاصرش باشه، علل قاعده باید این احتمال در کلمات سابقین هم مورد توجه بوده و اون این که لا ضرر ناظر به حکم تکلیفیه، به حرمت ضرر رسوندن. لا ضرر معناش مفادش تحریم و منع از ضرر باشه. حالا به چه بیان عرض خواهم کرد؟ یعنی مفادش تحریم ضرر. حالا تحریم ضرر از باب نهی باشه یا از باب نفی باشه به بیانی که اشاره خواهم کرد انشاءالله، بالاخره مفادش ممنوعیت ضرر باشه، ناظر به حکم تکلیفی باشه.
کلام شیخ این احتمال مطرحه؟
نه، این که نه فقط احتمالش
مطرحه، نه صرف احتمالش در کلمات سابقین باید باشه،
نه فقط احتمال که قائلم که انه باید داشته باشه. بعدم احتمال مختار خودش که بحث اون یکیش منشق به مجاز در کلمه یا مجاز در تقدیر، اون چند نه دو تا محسوب میشه. و بعدم که اول ذکر کرده کلام خودش رو مطرح کرده که لا ضرر به معنای نفی حقیقت، این که ما ضرری نداریم، واقعیت ضرر در خارج اتفاق نمیفته، کنایه از این که احکام شرعی منشأ تحقق ضرر نیست. من بحث رو از اینجا شروع کنم ولو در توضیح کلام مرحوم آخوند که یکی از احتمالات مطرح در کلام ایشون بحث حکم تکلیفی است، که منظور از لا ضرر ممنوعیت و حرمت باشه. اینو مرحوم آخوند قدس سره یک کلمه جواب میده، میفرماد استعمال مثل جمله که انه جمله خبریه در مقام انشاء حکم اشکالی نداره، ولیکن استفاده از این ترکیب لا ضرر برای افاده حکم تکلیفی معهود نیست در استعمالات. مرحوم آخوند قدس سره می فرماد ما استعمال اخبار در مقام انشا کم نداریم. یعید و یصلی یقضی یا لا یقضی لا یعید، نفی و اخبار جمله خبریه استعمال شده در مقام انشا، واجب هست یا واجب نیست. یعید و واجب هست، لا یعید و واجب نیست. ولذا اگر لا یغر بود که نفی بود به معنای ممنوعیت ضرر، اشکالی نداشت. ولیکن ایشون میگه این هیئت، و منظور ایشون از این هیئت که انه جمله اسمیه است، لا ضرر نگفته لا یضر. اگر اخبار به عدم وقوع ضرر بود مشکلی نداشت، مثل لا یعید بود. اما استعمال این هیئت ترکیبی که مدخول لا اسم باشه و منظور از اون قضیه انشاء ممنوعیت و تحریم باشه، ایشون فرموده معهود نیست در استعمالات. گویا همین جهت وادار کرده مرحوم شیخ الشریعه رو به این که در صدد رد کلام مرحوم آخوندیه بر بیا. مرحوم شیخ الشریعه رساله‌ای داره در بحث لازره و در ورودی اون رساله مطرح میکنه که من نمیخوام وارد اون مسائل مربوط به تفاصیل لازرر بشم از مباحث علمی که مطرحه. تنها هدفش و عمده هدفش بیان همین نکته است که لازرر ناظر به حرمت ضرر و منع تکلیفی است در قبال ما هو المعروف. میگه ولو اینو من بگم بر خیلی ها سنگینم میاد، چون که عبارتشون هم برمیاد که انه یک امر غریبی است در اجواء علمی پذیرشش، ولی میگه حتما و بدتن منظور از لا ضرر ممنوعیت ضرره و حکم تکلیفی است ولا غیر. مرحوم آخون فرمود معهود نیست از این ترکیب اراده انشاء تحریم و ممنوعیت. مرحوم شیخ الشریعه میگه نه این که حرف درست نیست که معهود نیست، بلکه به صورت وسیع و شایع استعمال این ترکیب در مورد حکم تکلیفی و انشاء ممنوعیت به وسعت در عرف و شرع وجود داره. بعد وارد میشه مرحوم شیخ الشریعه، مواردی رو مثال زدن که ببینید این موارد از این قبیله، استدلال به آیه لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لا نجشه در روایات، موارد متعددی، لا رهبانیت فی الاسلام، لا غشه و دیگر مواردی که ایشون میگه خیلیه. و بعد میگه وجود اینها در استعمالات صاحب شریعت مغنی از این که بحث رو در کلمات دیگر موارد پیگیری کنیم. ولذا مرحوم آخون فرموده بود از این ترکیب اراده حکم تکلیفی و انشاء ممنوعیت معهود نیست، ناظر به اینه که اون مواردی که جمله خبریه در مقام انشاء استعمال شده جمله اسمیه نیست، مثل لا یعیدو و یعیدوست، کنایه از وجوب و عدم وجوب. مرحوم شیخ الشریعه میگه نه، ما استعمال ترکیب همین لا ضرر رو در غیر در مورد حکم تکلیفی شایع داریم. ولذا با همین یک کلمه کلام مرحوم آخوند و ایشون رد کرده و مرحوم آخوندم که انه او حالا چه توجیهی میخواد این موارد رو بکنه ایشون دیگه مطرح نکرده. علل قاعده باید رساله شیخ الشریعه بعد از لازرر آخوند نوشته شده باشه، ولو خود او معاصره با مرحوم آخونده، اما این رسالش خلاصه این کلامش نباید به مرحوم آخوند در تدوین کفایش بهش رسیده باشه، و الا حتما در حاشیه کفایه ناچار بود اشاره به این کلام ایشون هم بکنه.
مثلا فرض کنیم که
حالا به اصطلاح این تفاوته که قضیه لا ضرر این جمله اسمیه است که یعنی مدخولش از قبیل مصدر نیست، بلکه جمله اسمیه ایه که مدخولش اسم مصدره، نه از قبیل مصدر لا نجشه، برابر این که اونها به معنای مصدره ولی لا ضرر به معنای نفی اسم مصدره، چون ضرر گذشت، ضرر مصدر نیست. اگر گفته بود لا ضرر، خب از قبیل این میشد که لا رهبانیت و لا رفث لا فسوق لا جدال، یکی هم لا ضرر، ولی این لا ضرره نه لا ضر، فعل نیست، اسم مصدره. به هر حال این یک احتمال که در کلام مرحوم آخوند قدس سره اشاره شده و رد شده این احتمال. من قبل از آنی که از این احتمال خارج بشم کلام شیخ الشریعه رو دیدم، ولی شاید مقداری کلام ایشون اجمال داشته باشه، در توضیح کلام ایشون اینگونه عرض بکنم که استعمال این ترکیب لا ضرر و اراده ممنوعیت و تحریم به دو تصویر قابل تقریره، ولو کلام شیخ الشریعه خیلی محدود و مختصره، ولی دو تقریر بر کلام شیخ الشریعه ممکنه مطرح بشه. البته یه تقریر سومی هم ممکنه مطرح بشه، چون مرحوم آقای سعد به یک امر سومی در اصل بحث حکم تکلیفی اشاره میکنه. من خیلی معهودم نیست در ادبیات، این حال شماها نزدیکترید به عهد ادبیات بحثیتون، این که اون کلامی که در کلامشونه استعمال ادات نفی و اراده نهی که از قبیل مدلول استعمالی کلمه باشه نه مدلول کنایی، من در ادبیات معهودم نیست. یعنی خود ادات نفی رو استعمال در نهی کردن، نه اینکه از توش حرمت در آوردن به عنوان کنایه، بلکه مستقیما از قبیل مجاز در کلمه، استعمال ادات نفی در نهی، مثل استعمال اسد در رجل شجاع. من به استعمال مجازی، من در ادبیات معهودم نیست. حالا اگر شماها معهودتون هست به منم تذکر بدید. مشترک
دیگه مثل همین
ولی میدونم، ولی اونی که نهیه یعنی مدخولش منهیه، مثل مثلا لا یفعلو، اما اونجایی که به صورت نفی فرض بشه لا یفعل، اون وقت اراده نهی از قبیل مجاز در کلمه، این معهود هم نیست. لا، این که لا مشترک بین نهی و نفیه، یعنی گاهی وقتا لا ناهیه است گاهی نافیه است، این که معلومه. به هر حال اون دو تقریری که در کلام مرحوم شیخ الشریعه ممکنه گفته بشه اینه که یکی همونی که تا حالا توجیه شد در مشابه جمله اسمیه که جمله فعلیه است، که معنا این باشه که نفی اینجا مدلول استعمالیش همون نفیه، لا ضرر یعنی ضرری نیست، منتها ضرری نیست کنایه از این که ضرر زدن ممنوع جایز نیست، از قبیل کنایه نه از قبیل استعمال نفی در نهی. مثل این که بگید ما در اسلام رهبانیت نداریم، نداریم یعنی نداریم، نفیه، منتها کنایه از این که رهبانیت در اسلام مطلوب نیست، تشریع نشده، منهی و عنه مثلا. یا لاغشه، ما در اسلام غش نداریم. من غشه فلیس به مسلم، یعنی اصلا مسلمونی توش غش نیست، توش غش نیست. این نفیه، کنایه از این که خلاصه مشروعیت نداره، امر جایزی نیست. این یک تقریره که شاید مرحوم شیخ الشریعه ناظر به همین جهت باشه و موارد لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ممکنه از این قبیل باشه. تقریر دیگر از نف اینه که در مثل این موارد یک تقدیری مفروض باشه تصحیحا لنفیه. لا ضرره یعنی ما ضرر مباحی نداریم، نفی نفیه، منتها نفی ضرر مجاز، نفی ضرر مباح، یعنی از قبیل حالا مجاز در حذف میگید، ازمار میگید، هرچی اسمشو میگذارید، یک کلمه ای در تقدیر مفروضه و به لحاظ اون کلمه ادات نفی در نفی استعمال شده که مفاد نفی اون به لحاظ اون مقدر نفی جوازه که مسابقه با حرمته. لاغشیه یعنی لاغشیه مجاز مباح. لا نجشه یعنی لا نجشه مباح. یه وقت اینه که لا نجشه یعنی لا یجوزو، که لا در نهی استعمال بشه، یه وقتی که نه، لا در همون نفی استعمال شده، منتها نفی چی؟ اگر نفی حقیقت باشه، کذب دروغ، در خارج نجش اتفاق میفته، غش و کلاهبرداری اتفاق میفته، دیگر موارد منفی از این قبیل اتفاق میفته. منظور اینه که علا وجه مباحن لا وجوده برای این اشیا در خارج، و این تعبیریست از این که اون چه در خارج اتفاق بیفته از نظر شارع مباح نیست، مشروع نیست، و این تعبیر دیگری از حرمت و ممنوعیته. با این دو تقریر ممکنه کلام مرحوم شیخ الشریعه تصویر بشه. و این دومی یک امر عرفی هم هست، حالا غیر از اون اول که مجاز در به اصطلاح از قبیل جمله خبریه کنایی بخواد باشه، این دومی که نفی اون حقیقت مضاف، نفی ضرر مجاز، نفی ضرر مباح، همه جایی نمیشه. منظور از این ترکیب حرمت از توش در بیاد. خوب دقت کنید اینجا رو من یه توضیح بدم، چون بعضی از موارد رو شما ممکنه بیارید بگید خب این موارد از توش حرمت در نمیاد. مثلا لا رهبانیت فی الاسلام، فوقش اینه که مستحب نیست اما حرام هست، دیگه از توش در نمیاد. در لا نجشه، در لا غشه ممکن است توش حرمت در بیارید، اما در مثل قضیه لا رهبانیته یعنی مستحب نیست. اگر در ادیان سابقه جزء نسخشون و جزء مستحباتشون باشه، معناش اینه که در اسلام این عمل مستحب نیست.
به
اون نفی شبهه دخالتش در شریعت میشده در نفی. ها، حالا اینو همین رو میخوام عرض بکنم که چطور شد در بعضی جاها از این ترکیب اثبات و حرمت در میاد، در بعضی از موارد عدم وجوب و عدم استحباب در میاد. نه اینکه همیشه معنای این ترکیب نفی اون حقیقت علا وجه الجواز باشه. اگر لا ضرر معناش گفتیم لا ضرر مباح، خب از توش نفی حرمت در میاد، اثبات و حرمت در میاد. اما همیشه این ترکیب لا و مدخولش
اون تقدیری رو که به دنبال داره اباحه و جواز نیست تا نفیش مسابقه با حرمت باشه، بلکه هر کجا متناسب با اون امر خودش، یعنی اون امری که تصور میشه برای اون شی. کسی در ضرر غش احتمال وجوبش رو که نمیده، احتمال استحبابش رو که نمیده که بخواد لا ضرر و لا غش نفی وجوب و استحباب بکنه. اگر یه امری اونجا توهم بشه یا احتمالش باشه، نهایت مباح بودنشه. شک داریم آیا مباحه یا نه، لا ضرر لا غش یعنی این که مباح نیست، چون دیگه احتمال قضیه وجوب یا استحبابش که منتفیه. ولی در مثل قضیه لا رهبانیته که انه اون امر متوهم برای رهبانیت یا متناسب با اون رهبانیت، اون امر حداقل احتمال وجوب فی البین هست، چون در شرایع قبل رهبانیت حالا یا وجوب یا استحباب بوده، و لذا نفی استحبابش با این ترکیب بجاست. اگر بخواد نفی یک امر زائدی بر استحباب بکنه، باید دید که آیا اون امر هم خلاصه متوهم و متناسب این هست یا نیست.
در روحانیت احتمال وجود استحباب هست، احتمال اباحه هم هست.
احتمال مشروع
خواهد دیگه، احتمال اباحه که نیست فقط منحصر باشه در احتمال استحباب که.
بله، ولذا اگر احتمال اباحه و مشروعیت به اون مشروعیت در عبادت مسابقه با وجوب یا استحبابه، یعنی دیگه اباحه اون یعنی چی؟ اباحه عبادت نه وجوب نه استحباب یعنی چی؟
حرام
نباشه.
خب این دیگه از قبیل یک امر زائدی میشه دیگه. اونی که واقع میشده روحانیت به عنوان عبادت، همینجوری روحانیت که روحانیت نیست. روحانیت یعنی خلاصه جامعه خشن به تن کردن و از باب تقرب الالله در سلک خلاصه ریاضت آمدن، اینه دیگه. و الا همینجوری طرف خودشو بخواد به خودش فشار و زحمت بیاره که چی بشه؟
معیده به شهر بخواه بگی بیر نیست.
ولذا اون جهت موهومش حیثیت عبادتیش عبارت از وجوب و استحبابه. لاروحبانیته یعنی مشروعیت نداره، مشروعیت نداره، نه اینکه یعنی از قبیل شرب خمر حرامه. مشروعیت نداره یعنی کما فی سائر العبادات مشروعیتش یا به وجوب یا به استحباب، روحانیت مشروعیت بر وزان دیگر عبادات نداره. ولی در مثل غش شما احتمال میدید یکی از امور مطلوبهی در شریعت وجوباً او استحباباً غش و کلاهبرداری باشه تا بخواد لاغشه بخواد فقط نفی وجوب و استحباب رو بکنه، این نیست. بله، در بعضی از موارد که یعنی احتمال وجوبش، ولی فرض اینه که لازرر فقط موارده مثل قضیه وجوب مجازات و اون عقوبت ها رو که ناظر نیست، حداقل اینه که قدر متیقنش موارد خلاصه خود امور مشروعه فی حد نفسه هیست که با قطع نظر از وجوب، یعنی اون مواردی که فرض بکنید ضرر زدن، مرحوم شیخ الشریعه میخواد بگه ضرر یعنی ضرر زدن، اونی که شما دارید میگید وجوبش یعنی وجوب وضوع ضرری، وجوب حج ضرری، اون بله، اون اگر باشه معناش اینه که لا ضرر مفادش در حقیقت نفی باز مشروعیت به معنای نفی وجوب و استحبابه. اما اونی رو که مرحوم شیخ الشریعه در نظر گرفته، ضرر یعنی کسی به کسی ضرر بزنه. ولذا بعد عرض خواهم کرد که این ضرری که در کلام مرحوم شیخ الشریعه آمده با اون ضرری که در کلمات قوم آمده خیلی فرق داره. اون حالا عرض میکنم تباینه، این ضرر در کلام شیخ الشریعه ضرر زدن افراد به همه، اون ضرری که در کلام مثل شیخ و امثال اونها آمده که گفتن حکم ضرری، یعنی اینکه از حکمی ضرر نشأت بگیره که یه جاش هم اینه که کسی به کسی بخواد ضرر بزنه که از ناحیه حکم شارع بخواد نشأت بگیره، شارع بگه تو حق داری به این ضرر بزنی، که اون نه معنای مستقیما ضرر زدن، اونی که تو کلام شیخ الشریعه آمده ضرر، تفسیر ضرر به معنای ضرر زدن شخص به شخصه، اونی که در کلام شیخ آمده حکمی که ینشأ من الضرر، یکی از مصادیقش هم ممکنه ضرر زدن باشه، مفهوما بین این ضرر و اون ضرر تباینه، ولو مصداقا اون خصوص مطلق باشه که شما میفرمایید. نفی حقیقت یعنی همون تقریر اولی که گفتیم، مثل لا یعید، جمله خبریه کنایه از عدم جواز یا عدم وجوبه، به این معنا دیگه همون تقریر میشه. ما دو تقریر ذکر کردیم، یکی این که جمله خبریه باشه کنایه از حکم شرعی، جمله بله دیگه کنایه از، یعنی جمله خبریه به داعی انشاء، مثل لا یعید و یعید کنایه از وجوب و عدم وجوب، اینم لا ضرر مثل لا یضر کنایه از حرمت ضرر، اون میشه. دیگریش این که از قبیل مجاز در تقدیر، با این بیانی که عرض کردم که خلاصه این تقریر دوم معناش لا ضرر، معناش لا ضرر مباح، و اگر هیچ ضرری مباح نباشه معناش اینه که هر ضرری حرامه. اون وقت چرا لا ضرر مباح، چرا لا غش مباح، در حالی که در لا رهبانیت نمیگید لا رهبانیت مباح، در اونجا میگید لا رهبانیت واجبه و مستحبه. فرقش اینه که هر کجا اون حکم متناسبش که اندام باید در تقدیر فرض بشه، اون حکم متناسب قضیه ضرر جوازه، که آیا جایزه یا نه، پس تقدیر همون مقید به جواز خواهد بود، که نتیجه نفی جواز اثبات حرمته و در غیر اون متناسب خودش. و لذا مثل لا صیامه، معنای لا صیامه این نیست که صیامه یا اوم العید حرامون، لا صیام فی السفر، لا صیام فی العیدین، لا صیام، لا صیام وصال، اینها معناش حرمت مثل لا نجشه از توش در نمیاد. در لا نجشه حرمت نجش، حرمت غش در میاد، اما از لا صیام حرمت در نمیاد، چون اون حکم متناسب با صوم وجوب و استحبابه. نهایت لا صیام عدم مطلوبیت از سوش در میاد، چون مقدر متناسب اون مطلوبیت خواهد بود نه مباح بوده. خب این کلام مثل مرحوم شیخ الشریعه که در کلمات سابق بر ایشونم مورد تذکر قرار گرفته، ولی مرحوم شیخ الشریعه محکم به این ملتزم شده و ایشون فرموده سابق این به ذهن ما می آمد، ولی اونی که مانع می شد از این که به این حرف ملتزم بشیم دو تا نقض بود بر این، و اون نقض عبارت از اینه که در روایات ما قضیه نهی عن فضل الماء، بله لیمنع فضل کلا، مشفوعا به قضیه لا ضرر، و همینطور روایت شفعه مشفوعا به لا ضرر ذکر شده، و در اون موارد حکم تکلیفی معنا نداشت، یعنی این که لا ضرر بخواد خلاصه حکم تکلیفی رو اثبات بکنه، مخصوصا در قضیه شفعه. خب در قضیه شفعه حکم وضعی اونجا بخواد ثابت باشه، وقت با لا ضرر بخواد حکم وضعی ثابت بشه، با این که لا ضرر بخواد اثبات حرمت تکلیفی بکنه ناسازگار بود. ایشون میگفت این نقض از قدیم مانع از التزام ما به حمل لا ضرر بر حکم تکلیفی بود، ولی ایشون فرموده اخیراً به حمد الله بر ما روشن شد که اون چه در روایات آمده از ذکر لا ضرر همراه شفعه و غیر شفعه، اینا از قبیل جمع در روایته، نه از قبیل جمع در مروی. یعنی اینطور نیست که شفعه رو بر اساس لا ضرر امام میخواسته اثبات بفرماد و همینطور اون مورد دیگر، و لذا که انهو این یک قضیه است، اون قضیه قضیه دیگر. پس بنابراین اینطور نیست که از توی لا ضرر میخواستن حکم وضعی در بیارن تا بخواد با حمل لا ضرر بر حکم تکلیفی ناسازگار باشه. بعد ایشون ذکر میکنه مصدر این لا ضرر رو در روایات اهل سنت، ایشون میگه جمع شده بین اقضیه رسول الله صلی الله علیه و آله امور مختلفی که یکیش هم لا ضرره، و اینطور نیست که لا ضرر همراه شفعه و غیر اون به این عنوان، به عنوان تطبیق کبرا بر صغرا صادر شده باشه تا در حمل لا ضرر بر حکم تکلیفی گیر بکنی.
خود قضیه سموره هم همینجوریه، قضیه سموره اونجا هم تطبیق کبرا بر صغرا نیست،
خب نداره کبرا بر صغرا، اما کبرا بر صغرا یک حکم وضعی نیست. لا ضرر در حکم سموره یعنی لا یجوز و اضرار. حالا اون قضیه لازم نیست، شما میخواید تطبیقش در این قضیه بر همین اساسه که ضرر زدن جایز نیست. خب حالا ضرر زدن جایز نیست، اگر وجود این نخل اینجا موجب میشه که خلاصه این آقا ضرر بزنه، از باب نهی از منکر، از باب حسب ماده فساد، قاضی و حاکم
نداره.
نه علت این که دستور من میدم برید بکنید اینه، یعنی بعد از آنی که ضرر زدن جایز نیست و این ثمره دست بردار نیست، اذهب فقلا فانه لا ضرر. حالا فرمایش ایشون اینه، یعنی اون مشکل اساسی ایشون تطبیق لا ضرر بر شفعه بود که حکم وضعیه. وقتی که بنا شد حدیث شفعه لا ضرر در موردش از قبیل تطبیق نبود، لذا مرحوم شیخ الشریعه میگه ما مشکلی در حمل لا ضرر بر همین معنای ممنوعیت و حکم تکلیفی نداریم. قضیه شفعه اگر بنا شد حدیث لا ضرر در مورد شفعه از قبیل تطبیق لا ضرر بر اثبات شفعه است، یعنی چرا شفعه ثابته حق الشفعه اگر یکی از دو شریک حصه خودشو بفروشه، اون شریک دوم حق داره با حق و شفعه بره از اون مشتری اون مبیع رو پس بگیره به این قیمت مسما. از باب لا ضرر، چون که نفوذ معامله شریک در حصه شریکش نسبت به شریکش ضرریه. این آقا آمده بود شریک در این خونه با شما شده، شما رو آدم خوبی دیده، حالا شما برداشتید حصتون رو بیا آدم غریبی فروختید، که حالا از این بعد این آقا میگه که ما با یه آقای شریکی که معلوم نیست متدین باشه نباشه، زن بچه‌مون میخواد توی این خونه شریکی که یه پا آدم مجهول الحالی میخواد باشه. این میگه من دیگه از این شراکت متضرر میشم، من وقتی اقدام بر شرکت کردم با این آقای اولی شریک شدم، این آقام برداشت حسش و فروخت به آدم اجنبی که آدم لاوبالی خماره خلاصه همه کاره. میگه این شرکت ما خلاصه خیلی بر ما مفسده داره، ضرر داره، و لذا از باب این که ضرر منتفی بشه شارع حق الشفعه قرار داده، که انه تلقی از جمع بین حدیث شفعه و لا ضرر، که انه این بوده که این مصداق لا ضرره، قضیه ثبوت حق الشفعه مصداق از باب ملاک لا ضرره، و لذا میشه این حکم وضعی. قضیه حق الشفعه از قبیل خیار یا حکم وضعیه، حکم تکلیفیه نیست، یعنی از قبیل حرمت ضرر زدن نیست، یا حکم وضعیه. خب اون وقت شیخ الشریعه میگه اگر شفعه رو شما با لا ضرر بخواید اثبات کنید، در یه حکم وضعی مفاد لا ضرره که مصداق لا ضرر شفعه است. خب دیگه من نمیتونم از لا ضرر حرمت ضرر زدن رو در بیارم. اینو نقضه به خودش به حساب می آورده، میگه بعد از آنی که متوجه شدم که حدیث شفعه و لا ضرر اینا دو حدیث مستقل بودن، راوی ولو امام صادق از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده جمع در نقل فرموده، همون طوری که اهل سنت آمدن جمع در نقل کردن، جمع در روایت یعنی جمع در نقل بدون اینکه واقعش همراه هم بوده. مثلا در روایات اهل سنت عقضیه رسول الله صلی الله علیه رو نقل کردن یک جام، بعضی ها 20 تا 30 تا حالا یادم نیست. این معنیش نیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در یه جلسه آمده نشسته جمع بین این امور کرده. بله اونم همین مناهی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که مرحوم شیخ صدوق حدیث مناهی نها رسول الله ان کذا ان کذا ان کذا، یک امور فراوانی. آیا اینجور بوده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در یک جلسه جمع بین اینها فرموده بوده و راوی از باب جمع در مروی داره نقل و حکایت میکنه، یا اینکه نه اینا امور متفرقی بوده و راوی از باب جمع در نقل آمده اینا رو اینجوری کنار هم نقل میکنه؟ ایشون میفرماد اونی که برام محقق شد به قرینه این که در خیلی از موارد این قضیه لا ضرر اصلا کنار قضیه شفعه نبوده بلکه در کنار امور دیگری بوده و در روایات اهل سنت و عده ای از روایات شیعه برمیاد که لا ضرر و حدیث شفعه اینا از هم جدا هستن و جمع بین این دو در کلام امام صادق علیه السلام از قبیل جمع در مروی نبوده بلکه از قبیل جمع در حکایت و روایت و نقل بوده. این یکی از مبانی در بحث لا ضرر، مفاد ترکیبی لا ضرر که حملش بر ممنوعیت و حکم تکلیفی و افاده تحریم ضرر و بیان استدلالش که مرحوم آخوند به یک کلمه این رو رد کرده و فرموده این خلاف این هیئت ترکیبی است. و منظور ایشون هم از این که خلاف این هیئت ترکیبی است اینه که اون چه به معنای حکم تکلیفی استعمال میشه جمله خبریه است نه اسمیه، جمله فعلیه است نه جمله اسمیه. ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمین.
میرسه یه عبارتی دارن الان من این تیکه عبارت رو بخونم ایشون فرضی که مرحوم شیخ میگه مراد از لازره اینه که تشریع حکم ضرری نکرده شاره، ایشون میگه او به معنی ان شاره لم یشرع جواز الاضرار بالغیر او وجوب تحمل ضرر ان و هو از هر کما یظهر من مراجعه ما یوازنه مثل لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج او یقال مثلا لا قمار و لا سرقه و لا اکل اموال الناس بالباطل و الاسلام حیث و این ظاهر منها نفی و تشریع ما یوناس و الموضوع منفیفی ها من الاحضار.
همین تقریر دومی که عرض کردم که لا ورر مباح،
بعدم فهمم که ولا یخفانه من الشائل متعارف به المحاورات از تعبیر ان نفی حکم الموضوع به نفیه به خلاف تعبیر ان نفی سبب به نفی مسببه.
منش دوباره این عبارت
رو بخون. من الشائل متعارف به المحاورات از تعبیر ان نفی حکم الموضوع به نفی، یعنی با نفی موضوع نفی حکم.
حالا نفی این بازی حرف دیگه است، نفی حکم به نفی موضوعش این همون بیانیه که خود مرحوم آخون داره که مختار خودشه.
حالا اون بالا لا رفس و لا فسوق هم از همین، یعنی نگفته فرق هست اصلا بین اینها، میگه اصلا لا رفس و لا فسوق هم مثل همین
منتها با اون بیان خودش نفی حکم با لسان نفی موضوع که اون بحث کنایه است.
چه
همیشه که دیگه قضیه لا ضرر از توش حکم وضعی کسی نخواسته استفاده بکنه تا شما بگید که این با هم صحبت تکنیکی ناسازگار.